خاورمیانه در هفته‌ای که گذشت.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، توجه شما را به برنامه این هفته شرق میانه در هفته که گذشت جلب می کنم. ابتدا به مهمترین خبرهای هفته گذشته در شرق میانه توجه فرمایید. سامح شکری وزیر امور خارجه مصر یک شنبه گذشته به سرزمین‌های اشغالی فلسطین سفر و با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی دیدار کرد که این سفر واکنش گسترده محافل داخلی مصر را به همراه داشته است. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن یک شنبه گذشته به همراه شماری از مسئولان دولت مستعفی و در صدر آنها علی محسن احمر معاونش وارد معرب در مرکز این کشور شد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا دوشنبه گذشته به طور سرزده وارد عراق شد و با حیدر عبادی صدر اعظم عراق و خالد عبیدی وزیر دفاع این کشور و همچنین جنرال شان مکفارلند فرمانده آمریکایی ائتلاف ضد داعش دیدار و گفتگو کرد. تظاهرات مردم بحرین در دفاع از شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته این کشور هفته گذشته نیز در مناطق مختلف بحرین برگزار شد که نیروهای امنیتی آل خلیفه بار دیگر به این تظاهرات واکنش خشن نشان دادند. احزاب، تشکل‌ها و رؤسای اتحادیه‌های کارگری تونس سند تشکیل دولت وحدت ملی موسوم به توافقنامه کارتاژ را در کاخ ریاست جمهوری کارتاژ و در غیاب حبیب سعید صدر اعظم تونس امضا کردند. امضا کنندگان توافقنامه کارتاژ باید در مهلتی که در این سند تعیین شده است درباره ترکیب دولت وحدت ملی و هویت صدر اعظم آینده به توافق برسند. رهبران احزاب و تشکل‌های سیاسی تونس از حبیب از سعید خواستند که از مقامش کناره‌گیری کند تا زمینه برای آغاز فعالیت دولت وحدت ملی این کشور فراهم شود، اما حبیب از سعید معتقد است نمایندگان پارلمان تونس باید درباره سرنوشت سیاسی وی تصمیم گیری کنند. در ادامه برنامه برخی از این رویدادها را به صورت اجمالی بررسی می‌کنیم. سامح شکری وزیر خارجه مصر هفته گذشته به فلسطین اشغالی سفر کرد. اگرچه هدف اصلی این سفر فراهم کردن شرایط صلح میان فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی اعلام شد، اما تحلیلگران زیادی عنوان کردند که تقویت روابط دو جانبه نیز از اهداف مهم این سفر بود. سفر سامح شکری به فلسطین اشغالی اولین سفر وزیر خارجه مصر در طول 9 سال گذشته، یعنی از سال 2007 به شمار می آید و در راستای شتاب گرفتن قابل ملاحظه روند روابط مصر و اسرائیل در دوره سیسی قرار دارد. سامح شکری در این سفر در اظهارات کاملا آشکار و شفاف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نتانیاهو تأکید کرد که بین عرب‌ها و اسرائیل نقاط مشترکی وجود دارد و خطر مشترکی که مصر و اسرائیل و تمام کشورها و ملت‌های منطقه را تهدید می‌کند تروریسم است. سفر شکری به فلسطین اشغالی با اعتراض گسترده در محافل داخلی مصر مواجه شد. تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مصر نیز چهارشنبه گذشته در اعتراض به سفر سامح شکری به سرزمین‌های اشغالی و دیدار وی با بنیامین نتانیاهو پرچم رژیم صهیونیستی را در مقابل اتحادیه روزنامه‌نگاران آتش زدند. جنبش جوانان 6 اپریل مصر نیز با صدور بیانیه سفر سامح شکری به اراضی اشغالی فلسطین و دیدار وی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی را محکوم و اعلام کرد که سفر شکری و قدس اشغالی و دیدار وی با بنیامین نتانیاهو اقدامی است که تنها می توان از آن با نام خیانت یاد کرد. در بیانیه جنبش 6 اپریل آمده است که سفر سامح شکری به اراضی اشغالی فلسطین لکه ننگ بر پیشانی دولت حاکم مصر است و کمترین چیزی که در مورد آن میتوان گفت این است که این سفر سیلی به اصول مبانی و کرامت ملی بود. هدا عبدالناصر دختر جمال عبدالناصر رئیس جمهور پیشین مصر نیز پنجشنبه گذشته در مقاله در روزنامه الاهرام این کشور با انتقاد از سفر سامح شکری به اسرائیل نوشت این دیدار مقدمه برای تلاش در جهت دور جدید عادی سازی روابط بین مصر و رژیم صهیونیستی است. هدا جمال عبدالناصر افزود اگر هدف از دیدار سامح شکری با سران رژیم صهیونیستی منافع مردم فلسطین است، فلسطینی ها خودشان حکومتی دارند که می تواند چنین کار انجام دهد. با وجود اعتراض های گسترده که علیه این سفر انجام شد، سامح شکری بدون توجه به این اعتراض ها چهارشنبه گذشته تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتگو و طرفین تلاش های انجام گرفته برای از سرگیری روند سازش میان مقامات فلسطین و رژیم صهیونیستی را بررسی کردند. در حالی که قرار بود مذاکرات صلح کویت درباره یمن از روز جمعه 15 جولای از سر گرفته شود، اما با کارشکنی هیئت ریاض این مذاکرات آغاز نشد. روزنامه الحیات چاپ لندن در این خصوص نوشت عبدالرب منصور هادی روز پنجشنبه گذشته با 18 سفیر کشورهای حامی گفتگوهای صلح یمن در ریاض دیدار کرده است. این روزنامه با نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد آمریکا و کشورهای غربی رئیس جمهور مستعفی یمن را تحت فشار قرار دادند تا با گفتگوهای صلح یمن بازگردد. در عین حال یک منبع وابسته به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن اواسط هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه الحیات چاپ لندن گفت دیگر پای میز مذاکره با هیئت انصار الله حضور نخواهد داشت. این منبع مشارکت نکردن در مذاکرات صلح یمن را اعتراض دولت مستعفی به نقشه راه اعلام کرد که اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن آن را ارائه کرده است. هیئت وابسته به ریاض در مذاکرات صلح یمن مدعی شده است که نقشه راه غیر واقعی، مغرضانه و جانبداری از انصار الله است. خبر دیگر از تحولات هفته گذشته یمن این است که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن یک شنبه گذشته به همراه شماری از مسئولان دولت مستعفی و در صدر آنها علی محسن الاحمر معاونش وارد معرب در مرکز این کشور شد. این نخستین سفر رئیس جمهور مستعفی یمن به معرب و یکی از مقرهای مهم نیروهای وابسته به دولت مستعفی یمن و مزدوران سعودی است. عبدالرب منصور هادی در سخنان تایید کرد در صورتی که سازمان ملل بخواهد نقشه راه پیشنهادی خود را از طریق اسماعیل ولد شیخ احمد فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن به آنها تحمیل کند، مذاکرات صلح یمن را تعلیق خواهد کرد. جنگ در یمن نیز هفته گذشته ادامه داشته است. جنگنده های سعودی هفته گذشته نیز با بمباران مناطق مختلف یمن ده ها کشته و زخمی دیگر بر جای گذاشتند. اردو و نیروهای مردمی یمن نیز در مناطق مختلف ضربات سنگینی به سعودی ها و نیروهای وابسته به منصور هادی وارد کردند. در همین راستا مزدوران ائتلاف سعودی در اطراف ولایت معرب متحمل ضربات سنگین شدند. در حالی که بغداد پایتخت عراق هفته گذشته نیز شاهد عملیات انفجار و کشته و زخمی شدن صدها نفر بود، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز دوشنبه گذشته به طور سرزده وارد عراق شد. پایتخت عراق در روزهای سه شنبه، چهار شنبه و جمعه گذشته شاهد انفجارهایی بود که ده ها کشته و زخمی در پی داشته است. همچنین منابع امنیتی عراق از کشف و خنثی‌سازی پنج موتر بمب‌گذاری شده در شهر مقدس کربلا خبر دادند. خبر مهم دیگر عراق در هفته گذشته مربوط به سفر وزیر دفاع آمریکا به بغداد است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در سفر به عراق با حیدر عبادی صدر اعظم و خالد عبیدی وزیر دفاع عراق و شان مکفارلند فرمانده نیروهای ائتلاف ضد تروریسم دیدار کرد. اشتون کارتر در دیدار با مقامات عراقی از آمادگی کشورش برای کمک به عراق در عملیات آزادسازی موصل خبر داد و گفت که مستشاران آمریکایی حاضرند نیروهای عراقی را در آزادسازی موصل همراهی کنند. اشتون کارتر همچنین به بازپسگیری پایگاه هوایی قیارت الغرب در جنوب موصل اشاره و عنوان کرد که هدف از این کار ایجاد یک مرکز لوجستیکی در آنجاست و آمریکا از آنجا حمایت لوجستیکی ارائه خواهد کرد. در این حال موضوع مهمتر در سفر دوشنبه گذشته اشتون کارتر به عراق امضای قرارداد امنیتی جدید میان واشنگتن و بغداد بود. با گفته مظهر محمد صالح مشاور حیدر عبادی ارزش این قرارداد را 2.7 میلیارد دلار عنوان کرد که آمریکا به صورت قرضه بلند مدت و با هدف تأمین نیازهای نظامی عراق پرداخت می کند. عجیب تر این بود که تنها ساعت پس از ورود وزیر دفاع آمریکا به بغداد، هرجیت سینگ سجان وزیر دفاع کانادا نیز در یک سفر رسمی وارد این شهر شد تا با مقامات عراقی دیدار کند. مبارزه با تروریسم و بحث درباره کمک‌های مالی و نظامی به دولت عراق مهمترین اهداف سفر سجان نیز بیان شده است. خبر دیگر در هفته گذشته عراق نیز مربوط به رژه واحدهای نمونه عراقی در سال روز تأسیس نظام جمهوری در این کشور بود. پنجشنبه 14 جولای 58 سال روز تأسیس نظام جمهوری در عراق بود. در همین راستا قطعات نمونه نیروهای مسلح عراق در سال روز تأسیس نظام جمهوری در عراق و برای نشان دادن توان خود در مقابله با گروه تروریستی داعش پنجشنبه گذشته از مقابل حیدر عبادی صدر اعظم و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و مسئولان رسمی و فرماندهان نظامی در میدان تحریر بغداد پایتخت این کشور رژه رفتند. همچنین در حالی که اردوی عراق عملیات مهم و سخت آزادسازی موصل را هفته گذشته آغاز کرد، مقتدی صدر رهبر گروه صدر عراق نیز از عراقی ها دعوت کرد در تظاهرات روز جمعه در میدان تحریر در مرکز بغداد شرکت کنند. در پی این فراخوان ده ها هزار نفر از مردم عراق در بغداد تظاهرات برگزار کردند. تظاهرات کنندگان عراقی خواستار اجرای طرح اصلاحات در کشور و اخراج مفسدان از دولت شدند. معترضان بیرق‌های عراق را در دست داشته و شعارهای مانند هرگز هرگز فساد، نه نه طایفه‌گری، بله بله وحدت سر دادند. شنوندگان محترم، از این که به برنامه این هفته توجه کردید از شما همراهان ارجمند سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداحافظ.